مملکت هر روز داره آشفته تر میشه. خبر رسیدی که انگلیسا توطئه کردن که کشور رو اشغال کنن. حالا که خیالشون از بابت آلمانا راحت شده و محمد رضا رو تخت گذاشتن، خیال دارن مملکت رو به طور کامل صاحب بشن. آمریکایی‌ها اومدن تا بلکه یه پاره و سخونی از این سفره بردارن. روسا هم که به حد با انگلیسا کنار میان.
صفیه همچنان که قلیان را چاق می‌کرد، هوش و گوشش به حرف‌های آقا معلم بود.
همین روزاست که گوش رضا خان هم ببرن. نباید خیلی با آلمانا دل می‌بست.
مشهدی قربان کنار رادیو موج رادیو را چرخاند. صدای ناهنجاری توی بلندگوها افتاد. غر زد:
چقدر مگه از تهران فاصله داریم؟ صدای هر دارغوزستانی میگیره، این رادیو هم تهران نمیگیره.
آقا معلم گفت:
همینه دیگه مشتی، جنوب بری رادیو دمشق و حلب و بغداد رو داری، شمال بری مسکو و دهلی و بی بی سی و ترکیه و عراق و کردستان، بری رادیو دموکرات و نجات مازندران و هزار کوفت و زهرمار دیگه. نمیذارن صدای تهران به اینجا برسه، وگرنه دلشون برای ما نسوخته که فرستنده بذارن و برای ما برنامه پخش کنن. ها؟
به مشتی گفتم حالا هر طور خودت بخوای، مجبور نیستی زنش بشی، که خونه بی بی خونه خودته.
این حرف از دهان بی بی گریخت که روی ایوان به دیوار شانه داده بود. صفیه جواب داد:
به نظرم مرد خوبی میاد، بعدشم خاله جون تا کی میتونم سربار شما باشم؟
بی بی گره به ابرو انداخت:
ای بابا، سربار چیه؟ اینجا هیچکی سربار هیچکی نیست. اما مشتی مرد خوبیه. 30 ساله که ما همسایه ایم. خدا شاهده از وقتی شوهرم به رحمت خدا رفته همین مشتی بوده که فقط مرتب حال هوای من و کار و باغ و مزرعه رو داشته. خدا عمرش بده.
قلیان حالا چاق چاق بود. بیبی آن را از صفیه گرفت و چند پک عمیق زد. بعد چادرش را به خود پیچید و از درگاهی گذشت و وارد اتاق شد. آقا معلم هنوز هم از انگلیسی ها می گفت. صفیه از پله ها پایین می آمد که شنید آقا معلم گفت:
اگه این انگلیس ها گذاشتن که این مملکت به یه جایی برسه.
صدای دهل از داخل باغ به گوش می رسید. مهتاب به کمک چراغ های فانوس آمده بود و سر تا سر ایوان روشن شده بود. مشهدی رحمان با شادمانی مهمان ها را به داخل باغ راهنمایی می کرد و هر کسی که از راه می رسید به دقت ورانداز می کرد و متناسب با جایگاهش در ده تعارف می کرد. کدخدا هم آمده بود. چند فانوس لب تاقچه اتاق می سوخت و زنها دور تا دور قالیچه های کاشان نشسته بودند و گاه هم لبی برای هم می جنباندند. یکی سن عروس را حد زد:
دختره که هم سن و ساله ها، یکی نیست به این مشتی بگه سر پیری و معرکه گیری؟
دیگری گفت:
نه بابا، همچینم کم سن و سال نیست، 30 رو داره. حالا باز خوب شد مشتی گرفتش، ولی خودمونیم. عجب این بیبی آدم زرنگیه. یه ماه نشده که دختر اومده تو ده. دیدی چه زود شوهرش داد؟
بیبی نیره وانمود میکرد که چیزی نمیشنود، اما میشنید و خودش را دلداری میداد.
کار خیره. تو کار خیرم مردم حرف دارن. بذار بگن. لابد خیر دخترک همین بوده که از شهر خودش بیاد اینجا و اینجا شوهر کنه.
و بعد یک بار دلش آشوب میشد.
حالا راستی راستی اون قهر کرده و شوهر نداره. خدایا به تو پناه میبرم، ختمه به خیرش کن.
عروسی ساده برگزار شد. عروسی اول مشهدی نبود که ساز و دهل بخواهد و توی بوق و کرنا بکند. تا همین جایش هم اگر بیبی نگیره نخواسته بود که اهالی را شربت و شیرینی بدهد، کت خدا قربان را خبر میکرد که خطبه عقدی بخواند و دست عروس را بگیرد و ببرد سر خانه و زندگیش، بی سر و صدا و بی حرف این و آن. با این حال نمیشد گفت که از گرفتن این جشن خوشحال نیست. دست کم فردا سرکوفت دختر را نمیخورد که یک جشن خشک و خالی هم برایش نگرفته. بالاخره مهمان ها رفتند. آنها که ماندند دعوت شده ها برای شام بودند. اگرچه تعداد مهمان ها زیاد نبود، اما مشهدی رحمان 3 تا از مرغ هایش را برای شام سر بریده بود. بیبی پسرهای مشهدی با زنهایشان، کت خدا و آقا معلم و محمد کاکل که زیر پر و بال کت خدا بود و محمد بیک که هر لحظه پیدایش می شد. سفره را هنوز کامل پهن نکرده بودند که محمد بیک پیدایش شد. نگرانی در چهرهش موج می زد. از چیزی آشفته بود. حال کسی را داشت که چیزی نابهنگام را شنیده است. با این حال سعی کرد آرام باشد. بالا دست سفره مشهدی با عروس جوانش نشسته بود. حتما باید به مشهدی تبریک میگفت و حتی اگر دلش میخواست برای مبارکی پولی در سینه میگذاشت و او حتما دلش میخواست که همین کار را بکند. در این چند ماه خیلی از شبها را در اتاق مشهدی گذرانده بود و دست کم اگر دوستان نزدیک نبودند هم صحبتهای خوبی برای هم بودند. محمد بک آمد، سلام کرد و خواست پیش برود و مشهدی را ببوسد و برایش اظهار خوشحالی کند، اما با دیدن صفیه لحظه ای همونجا کنار در خشکش زد. محمد بیک که دست و پایش را گم کرده بود، به جای این که به مشهدی تبریک بگوید، در جواب نگاه عمیق صفیه سری به سلام تکان داد. صفیه هم پس از لحظه ای با حرکت مختصر سر و لبخندی کمرنگ جواب داد. محمد بیک همونجا کنار در نشست و چشم از صفیه بر نداشت. آیا ممکن بود؟ انگشتان کشیده و سپید صفیه روی پارچه سفید گلدار چادرش دم گرفته و ضربان یک نواختش که آدم را یاد تیک تیک ساعت می انداخت، دلهوره ای ناگهانی را به جان محمد بیک انداخت. چاره ای نبود، باید تا خوردن شام صبر می کرد. نمی توانست مطمئن باشد، شاید خودش بود و شاید هم نه. کنار محمد کاکل نشست. پسرک الان 11 سالش شده بود. قصه اش را از مشتی شنیده بود. چند کلمه به آهستگی با پسرک رد و بدل کردند. زیر نگاه کنجکاو صفیه محمد کاکل غذایش را تند و تند بلعید و بعد برخاست و رفت. در آن شلوغی هیچ کس رفتنش را ندید. کدخدا هم فکر کرد پسرک حوصله‌اش سر رفته و به خانه برگشته است. عاقبت محمد بیک نگاهش را از چهره عروس برداشت و مانند گربه‌ای خود را از بیخ چارچوب در دزدید. از ایوان گذشت و آرام از پله‌ها پایین لغزید. کنار دیوار زیرزمین لحظه ایستاد و به گنگی شب چشم دوخت. خاموشی شب را صدای خنده‌های بلند مشهدی رحمان می‌لرزاند، اما محمد بیک بیشتر از این که بابت مشهدی خوشحال باشد، حواسش جمع صفیه بود. او اینجا چه کار می‌کرد؟ نه، نمی توانست خودش باشد. پس چرا داشت به عقد مشهدی در می آمد؟ اگر او خودش بود، پس منتظر چه بود؟ چرا کاری نکرده بود؟ وسوسه شد برگردد، اما بر نگشت. دستش را به دیوار گرفت تا تاریکی زمینش نزند و به اتاقش رفت.